سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس. خوشحالم که دوشنبه دیگر شد و در خدمت شما هستیم. امیدوارم که این هفته رو خیلی خوب گذرانده باشید و آماده باشید برای یک هفته خوب دیگه برای اونهایی که البته در کانادا هستن و هفته شون با دوشنبه ها شروع میشه. سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس. خوشحالم که دوشنبه دیگر شد و در خدمت شما هستیم. امیدوارم که این هفته رو خیلی خوب گذرانده باشید و آماده باشید برای یک هفته خوب دیگه برای اونهایی که البته در کانادا هستن و هفته شون با دوشنبه ها شروع میشه. خواهش بنده این هست که اگر در فیسبوک ما رو میبینید و در صفحه‌ای غیر از صفحه ایرانیان کانادا میبینید با نشانی Canadian Iranians، خواهشم از شما این هست که اون صفحه رو لایک بکنید، همینطور صفحه پرنیان تیوی رو که یعنی تلویزیون اینترنتی ایرانیان کانادا هست، و این باعث میشه که ما بتونیم، یعنی اگر زمانی تعداد اون شیر کمتری رو ما داشتیم توی فیسبوک، شما بتونید ما رو ببینید در اون صفحه پرنیان، صفحه پرنیان و یا صفحه ایرانیان کانادا. خب نکته ای رو که امروز میخواستم بحث رو باهاش شروع بکنم، نکته ایست که در ارتباط با یک موضوع بسیار مبتلا به این روزها مراجعات زیاد است در ارتباط با کسانی که الزامات اقامتیشون رو انجام ندادن. چند وقت پیش یک دوستی مراجعه کرد، حالا من دارم به عنوان کیس میگم، خاطر اینکه برای خیلی از دوستان دیگر هم ممکن است جذابیت داشته باشه و علاقه من باشن که بشنون، چون بتونن شاید خودشون رو در اون ارتباط بررسی بکنن. دوستی مراجعه کرد که سالها پیش، شاید 4 سال پیش لند کرده بود، 7-8 ماهی رو اینجا مانده بود در کانادا و بعد پاشده بود رفته بود ایران و در ایران زندگی و کار میکرد. ایشون آمده بود و میگفتش که خیلی خوبه، من که وضعیتم روشن هست و تا و فعلا نمیتونم بیام و میخوام همچنان کانادا بمانم، ایران بمانم، ولی یک بچه 13-14 ساله دارم، الان اومدم ببینم چطوری میتونم کارتم رو تمدید کنم، یعنی توجه کنید کارتم رو تمدید کنم و بعد پسرم رو بیارم اینجا، حتی وقتی که دیگه وقتی من کارت دارم. ازشون پرسیدم خب حالا قرار پسرتون رو چجوری بیاری اینجا؟ گفت خب پدرشم دیگه، میتونم بیارمش. بعدشم یعنی کل خانواده پشتن رفتن ایران، پدر که خودش الزام اقامت شاید دست نداده بوده، به هوای این که خب یک کارت جدید اقامتی میگیره و طبیعتاً بعداً میتونه از نظر خودش طبیعتاً بعداً میتونه پسرش هم بیاره اینجا دیگه، چون پسرش که اینجا درس بخونه، که خب همه اینا ایراد بود. اولاً به صرف داشتن کارت معتبر معنیش این نیست که شما هیچ مشکلی ندارید برای رفت آمد و اینها. شما بایستی الزام اقامتی 2 سال در 5 سال قبل رو همیشه رعایت بکنید، یعنی هر زمان که دارید از مرز رد میشید مطمئن بشید که در 5 سال گذشته 2 سال حتما کانادا بوده. دومن اگر فرزند شما کارت اقامتش رو از دست داد و کارت اقامت، حالا منظورم الزام اقامتش رو رعایت نکرده بود، شما به صرف این که شما مشکلی ندارید نمیتونید بگید خب پسرم میارمش که، یعنی شما اگر ایشون از دست بدهد اقامتش رو، شما نمیتونید چون پدرش هستید بیاریدش. چرا؟ اگر ایشون به طور کامل از دست بدهد یا بقیه از خانواده از دست بدهند، بعد با یک داستانهایی ممکن است. چیزی که باید توجه بکنید این هست که الزام اقامت 2 سال در 5 سال موضوع جدی است و اگر کسی این رو رعایت نکنه شانس از دست دادن اقامت رو داره. در مورد کسانی که همسر سیتیزن دارند میتونم بهتون بگم تنها استثناست، اونها اگر زمانهایی رو با همسر سیتیزنشون در خارج از کانادا گذرونده باشن همون حساب میشود. اما توجه داشته باشید به این که اون موردی رو که خیلی ها روش حساب میکنن کار کردن برای شرکت کانادایی و اینکه بیان بعضیشون یک شرکتی اونجا ثبت میکنن یه الان یک افسانه است و چنین چیزی به شما کمک نخواهد. موضوع دیگری که میتونه البته موضوع یک ویدیوی مستقل بشود در ارتباط با دادگاه هست، بحث اپیل. اگر شما دپارچر اوردر گرفتید و شرایطتون یعنی در حال گذر از مرز بودید و معلوم شد که شما 2 سال در 5 سال گذشته رو نبوده اید و به شما دپارچر اوردر دادن، خب شما بایسته که برای مراجعه به دادگاه برید برای این که بتونید اون تصمیم رو اپیل بکنید ظرف 30 روز یا 60 روز بستگی به این که شما در کانادا باشید یا خارج از کانادا، بعد اقدام بکنید برای اپیل. بعضی تصورشون این هست که این اپیل خیلی چیز جدی نیست و همینقدر که ما 2 سال رو بیایم بمانیم مشکلی نخواهیم داشت. اینطور نیست. اولا که معمولا زمانی که میدن برای چیز بالای 2 سال است، گاهی اوقات 3 سال، گاهی اوقات 4 سال هم دیده شده که طول کشیده تا اون دادگاه تشکیل بشه. حتی دادگاه قضایی نیست، دادگاهی است که در حقیقت در ایمیگریشن بورد هست، اپیل دیویژن ایمیگریشن بورد، یعنی زیر مجموعه داره مهاجرت است، یک نوع دادگاه اداری است، نه دادگاه قضایی به اون معنا نیست. به هر حال در همین دادگاه آن چیزی که رعایت بایستی ثابت بشود این است که شما که الزام اقامتتون رو از دست داده اید، انجام نداده اید و اقامتتون رو عملا از دست داده اید، دلیل قانع کننده ای رو داشته باشید برای اینکه در کانادا نبوده باشید. فاکتوری متعددی وجود داره، اینکه چقدر اینجا مونده بودید بعد رفتید، اینکه چرا رفتید و اینکه چقدر در خارج از کانادا مانده بودید و اینکه کی برگشتید و از وقتی که برگشتید چگونه موندید و به خصوص بعد از اینکه اپیل رو انجام دادید، یعنی اون دپارچوردر رو گرفتید و اپیل رو درخواست دادید، در اونجا الگوی رفتاری شما چی بوده و اینکه چقدر درگیر جامعه کانادایی شدید. و یه فاکتور بسیار مهمی دیگه این هست که آیا مصلحت یک کودک این وسط هست یا نیست، یعنی شرایطی که برای اون کودک مطرح می شود چگونه است. اینه که شرایط موارد متعددی که در نظر بگیرید. چیزی که خیلی راحت افراد بهش میگن خب من اونجا کار نداشتم رفتم اونجا، خب کار بود دیگه. خب این اصلا دلیل قانع کننده برای اون اپیل بورد بود نیست، به خاطر اینکه خب اصلا تمام پوینت همینه، تمام نکته همینه. وقتی اداره مهاجرت یا کانادا در حقیقت مهاجر میخواد، برای این میخواد که اینجا زندگی بکنن و کار بکنن، این که کسی بی استدلال بکنه که من چون کار نداشتم پاشدم رفتم، این خب طبیعتا پذیرفته نیست. شما باید میماندید مثل بقیه که میمانند و تلاش میکنن که کار پیدا بکنن، شرط کار رو ایجاد بکنن، شرط کار رو ایجاد میکنن. یا استدلال میشه که من مادر مریض داشتم یا پدر مریض داشتم و مجبور بودم که نباشم اینجور موارد، این هم باز قابل قبول نیست. چرا؟ نه این که هیچ وقت قابل قبول نیست، در حالتهای خاصی ممکنه قابل قبول باشد، ولی خب بسته میدارید. ولی اگه کسی که 4 تا خواهر برادر هستند و مثلا همشون هم ایران هستن، شما بگیم من خواستم برای پدر مریض هم برم، ممکنه که در واقع هم درست باشه، ولی خب این کار نمیکنه. یا اینکه مشکل تو حقوقی داشتم، مشکل تو حقوقی شما، خب باید وکیل میگرفتید، وکیل میتونه کار رو انجام بده، از نظر اونها نگاه اینطوری است. بنابراین این رو هم بسی توجه بکنید که در موفقیت شما در دادگاه تجدید نظر در ارتباط با دپارچر اوردر، یعنی در مورد کسانی که الزام اقامت 2 سال در 5 سالشون رو انجام نمیدن یکم پیچیده است، به سادگی نیست. و این استدلال های معمولی که معمولاً ما میشنویم هیچ کدوم کار نمی کنه، مگر حالت های حاد که مثلا فرض کنید یک کسی یک مادری داشته تنها هم بوده و بعد مجبور بوده نباشه و بعد حالا بعد یکی از فاکتوری که خیلی مهم هست اینه که بعد از اینکه اون مشکل برطرف شد چقدر طرف پاس مونده، یعنی آیا بلافاصله طرف پا شده اومده یا اینکه نه باز ادامه داده به ماندنش. بنابراین خیلی نیازمند بررسی دقیق هست و خیلی باید که روش کار بشون پرونده تا بتونه پرونده موفقی از آن در بیاد. اگر که شما هم همین مشکل رو دارید، یعنی الزام رقابتتون رعایت نکردید و دیپارچر اوردر گرفتید، میتونید از خدمات دفتر کمپارس هم استفاده بکنید و ممکنه خدمتتون باشه. خب یکی دو تا سوال رو جواب بدیم از بچهای فیسبوک. آقای مکرم گفته که the sound quality is not good and there are some noise in background. Why don't you use a better microphone? چشم. ما از مایکروفون بهتر استفاده می‌کنیم. صدا خوب نیست، صدا بک‌گراند زیاده. فکر کنم یه لحظه در استودیو رو باز کرده بودم دوستان و رفت آمد و احتمالاً اون مشکل دیگه تا حالا برطرف شده. اگر بازی مشکل وجود داره لطف کنید تذکر بدید. بله حسین کولبوی، حسین کولبوی میگه میشه در مورد میل سی سیکس توضیح بدم در چه مرحله است، احتمال روشنش در چه تاریخی هست؟ والا شنیده شده که برای اول جولای این رو میخوان اجرایی کنند و اعلام بکنن، ولی شنیده شده و هنوز نمیتونیم خیلی با قاطعیت بگیم. امیر حزابی میگه اگر خانومی با ویزای 5 ساله مولتی وارد کانادا بشه، بچه خود اینجا بودیم و بچه سیتیزن کانادا میشود؟ بله بچه سیتیزن کانادا میشود. بله نوشتن که سعید محسنی میگه که با عرض سلام خدمت شما، من سیتیزن کانادا هستم و در ایران زندگی میکنم. وقتی بچه دار بشم، بچه من که در ایران به دنیا آمده، من که تمام مدرک شهروندی کانادا داشتم، لازم است برایش برث سرتیفیکیت گواهی شهروندی و پاسپورت بگیرم یا گرفتن پاسپورت کافی است؟ این کارو باید انجام بدم. برث سرتیفیکیت که خب شما وقت هر بچه هر جای دنیا میاد بهش برث سرتیفیکیت میدن، برث سرتیفیکیتش رو دیگه در حقیقت کانادا صادر نمیکنه، چون بچه‌ای رو برث سرتیفیکیت کانادا صادر میکنه که در کانادا به دنیا اومده است. برث سرتیفیکیت بچه شما تموم شناسنامه ایرانیش میشه، در حقیقت اون گواهی که در ایران میگیرید. گواهی شهروندی و اینها هم نداره، فقط یه پاسپورته که بگیرید. همینقدر که پاسپورت بگیرید به کسی پاسپورت نمیدم که شهروند کاناداست. گواهی شهروندی نمیدونم منظورتون چی هست، ولی برای شما مراجعه میکنید، برای بچه پاسپورت میگیرید و میشه بچه شما هم سیتیزن کانادا هست چون شما کانادایی هستید. خب بله در اینستاگرام خب دوستانی رو داریم که منتظر هستن، نوشتن در زمان ثبت اسکن پاسپورت برای برنامه متخصص ایالتی یا ضرورت برای ثبت پاسپورت قدیمی که تاریخشان گذشته است وجود دارد؟ خیر، شما فقط پاسپورت معتبر موجودتون رو میفرستید، اسکنش رو زمین تشریف، یعنی آپلود میکنید و هر کاری که میکنید. زمین تشریف توجه که شهریور ماه فروزان میگه شهریور ماه مونترال لند میکنیم و گرفتن پذیرش از دانشگاه معتبر تورنتو از طریق شما امکان پذیر است؟ خب این سوال سوال پر آب چشم است به قول یکی از دوستان ادیب ما. این که خب داره مونترال لند میکنه این دوست عزیز ما، الان از ما میپرسه که آیا میتونیم برای یعنی شهریور ایشون داره لند میکنه، همون شهریور هم میخواد از دانشگاه تورنتو بیاد و پذیرش بگیره. ببینید این بدترین کاریست که میتونید بکنید، نه کاری به تورنتو بودنش یا مونترال بودنش ندارم، حالا از رو زاویه هم و قضیه نگاه میکنید. این که شما نرسیده چشم بسته بری بشینی سر یه پروگرام دانشگاهی بدون این که بدون اصلا اون چقدر لازم هست و چقدر بایستی که این رو واقعا این کار رو درست انجام میدی یا نه، این رو میتونه حتی باز موضوع یک ویدیو مستقل باشه. ببینید دوستان عزیز من، تحصیل اینجا مثل یک سرمایه گذاری است و بایستی مثل یک سرمایه گذاری باش برخورد بشود. اینکه شما چقدر زمان و چقدر پول رو میگذارید برای اینکه برید دیگری رو بگیرید، بنابراین بایستی همونطور که وقتی شما میخواید برید یه خونه بخرید، یک سرمایه گذاری بخواید، یه بیزنس بکنید، منطقا بایستی برید تحقیق کنید، بررسی بکنید، بیزنس پلان داشته باشید و بدونید که چیکار میخواید بکنید و چرا میخواید این کار رو بکنید. تحصیل هم همینطوریه. متاسفانه در ایران به این دلیل که یک موجی از مدرک گرایی وجود دارد و همه میخوان برن دکتر بشن، خیلی به این موضوع فکر نمیشه، یعنی خود تحصیل موضوعیت داره، در حالی که در کشورهای مدرن، البته خب ایران کشور مدرن نیست، در دنیای غرب اینجوری بهتون بگم تحصیل خودش هدف نیست، تحصیل وسیله است. بنابراین شما وقتی که میخواید یک وسیله رو بخرید، یک وسیله‌ای رو در اختیار بگیرید، یه سرمایه گذاری رو بکنید، اول به اون هدف فکر میکنید که خب هدف چیست. دوست عزیزی که هنوز لند نکرده به فکر پذیرش هست، هیچ ایده ای نداره که اینجا چه خبر است و اصلا لازمه اونو بخونه، اون درس رو بخونه، اصلا چی باید بخونه، چه چیزی باید بخونه. اینجا مدرک نیست که برای شما موفقیت میاره، اینجا هوشمندانه عمل کردن است که به شما موفقیت میاره. اگر موفقیت رو اسمش حالا در چه زمینه بدیم، اگر موفقیت در بیزنس و کار و تلاش و پول در آوردن این هاست که دقیقاً اینطوری است. اگر موفقیت رو معنوی میخواید فرض بکنید که آقا من، یعنی صرف گرفتن یک مدرک دکترا رو موفقیت میخواید فرض بکنید، که خب از نظر من مثلا موفقیت نیست. حالا به فرض اینکه شما یک دکترایی هم گرفتید، خب که چی؟ یعنی بعدش چی؟ چه اتفاقی میفته؟ به قول قدیما میگفتن الان این دکترا برید دم نونوایی بهتون دو تا نون میده نمیده. حالا باز بحث این میشه که علم بهتر است یا ثروت، اون قسمت موضوع انشای همیشگی، ولی بحث علم و ثروت نیست، بحث هوشمندانه عمل کردن است. اون علم میتونه برای شما ثروت باشد زمانی که به درستی کسب شده باشه و در موقع خودش کسب شده باشه. کسی که میخواد اینجا درس بخونه، اولا باید بیاد اینجا ببینه که میخواد چی کار بکنه، میخواد چی کاره بشه، در چه پوزیشنی میخواد تو این جامعه کار بکنه، یه تارگتی رو داشته باشه. بعد حالا میاد میره مشورت میکنه، بررسی میکنه، ببینه که بهترین و کوتاه‌ترین مسیر و ارزان‌ترین مسیر برای اینکه اون بشود چیست، چگونه میتونه اون پیش نیاز رو برای اون آدم در اون موقعیتی که مورد نظرش هست شدن فراهم بکنه. اینکه صرف اینکه از ایران داره میاد حتما بودو بودو بره بشه سر یک کلاس دانشگاه، این فقط باعث میشه که فرصت‌ها رو از دست بده. این مورد موارد رو ما زیاد دیدیم، دوستان عزیزی رو ما داشتیم که اومدن صاف رفتن دانشگاه تا دکترا خوندن، 15 سال از ورودشون گذشته، 30 سالگی اومدن، در 45 سالگی سرشون رو بالا کردن که خب حالا الان من باید چیکار بکنم. بابا اون دکتره هیچ کسی بهش کار نمیده. یعنی اینجوری نیست که شما هر چقدر مدارک بالاتر داشته باشید راحت‌تر کار پیدا بکنید، اتفاقا برعکسه. اینجا بیشتر از مدرک دانشگاهی تجربه کار و عرضه شماست که میتونه به شما فرصت کاری بده. بله، حالا برای کسانی که فقط میخوان کار دانشگاهی بکنن، کار تحقیقاتی بکنن و تمایلشون در اون حوزه ها هست، ممکنه که خیلی خوب. بله، ولی اونم به این سادگی نیست. اینکه هر کسی دکترا گرفت در دانشگاه میزنه استاد دانشگاه میگن شما بفهمید درس بدید، خود اون یک حوزه رقابتی شدید است. پس کلیت ماجرا غلطه، اینکه کسی نرسیده بشه سر کلاس درس. هم شما نمیدونید چه قراره بخونید، هم که نمیدونید چرا باید بخونید. حالا از این که بگذریم، الان کسی برای سپتامبر نمیتونه پذیرش بگیره. چرا؟ چون هر پذیرشی ددلاینی داره. از اون که بگذاریم، باز شما دارید تشمیرید مونترال با سی اس کیو. شما که دارید با مونترال میاد با سی اس کیو، در حقیقت میتونید از دولت کبک وام با بورس دانشجویی بگیرید، در حالی که از اونتاریو نمیتونید کار بکنید. اگر پاشید برید تورنتو، دولت اونتاریو به شما وام بورس نمیده. چرا؟ چون شما رزیدنت اونتاریو هنوز نیستید. چه زمانی رزیدنت اونتاریو میشید؟ بر اساس قوانین اونتاریو شما باید حداقل یک سال اونجا زندگی بکنید تا بعد بتونید. پس در نزدیکترین مسیری که شما دارید برای تحصیل در تورنتو هست که ببینید یک سال زندگی بکنید. خب منطقی هم هست، حداقل میفهمید چه خبر است. از این که باز بگذریم، باید به این واقعیت توجه بکنید که تحصیل کردن در تورنتو تقریبا دو برابر هزینه بیشتر از مونترال داره. اوورال اگر نگاه بکنیم هزینه زندگی و هزینه دانشگاه و اینا، و بهترین جا برای تحصیل کردن اتفاقا همین مونترال خودمان هست. خب امیدوارم که جواب شما رو داده باشم. خب دوست عزیزی نوشتن که بنده برای برنامه اکسپرس انتری ساسکاچوان اقدام کرده ام، تاییدیه مؤسسه وست برای مدرک دانشگاهی بنده از سایت کافی است؟ حتما بعد کپی دانشنامه به هم ریز و نمره ترجمه ها نیز آپلود شود. نه، وست کافی نیست، طبیعتا شما مدارکتون رو هم آپلود بکنید. ام رضا میگه که میخوام جزء شاکیان دولت کبک بشم و ایمیلم به مازولا دادم و جواب از طرف شما نداشتم، لطفا راهنمایی کنید. خب مسئله داره که کی شما ایمیل داده بودید دوست عزیز برای نیرو متخصص کبک، وقتی به هر حال اینجا آخر هفته که کسی کار نمیکنه اگر جمعه یا پنجشنبه دارید امروز باید انتظار داشته باشید که جوابش رو بگیرید. شما رو مستقیم متصل شما می‌خواستم اینکه چه زمانی میشه با شما تماس گرفت، با ما در وقت اداری میشه تماس گرفت. شما تلفنمون هم در وبسایت ما هست، هم دفتر تورنتو هم ونکوور هم مونترال، مونترال هست 201-514-726-12. نوشتن که من برادرم 2 سال کبک زندگی میکرده شهریار، ولی رفته تورنتو واسه زندگی برای کبک اسکیل ورک. میتونم از نمره برادرم استفاده کنم؟ خیر، شما وقتی برای کبک اسکیل ورک میتونید از امتیاز خویشاوندی استفاده کنید که خویشاوند شما ساکن کبک باشد. اگر از کبک رفته دیگه نمیشه. رحمتی مجید رحمتی یا رحمت نوشتن که برای پرونده های 2014 چرا خبری نمیشه؟ 1 سال آپدیت فرستادیم. والا چه عرض کنم، اینو باید وزیر ایمیگریشن جواب بده و متاسفانه در این مدت خیلی همه چیز کند است و نمیدونم چه اتفاقی داره میفته. هنوز بنده فایل نامبر 2015 هستم. علی نظری میگه با اعمال قانون جدید امتیازم کاهش یافته، ولی هنوز کسر امتیاز هم شرکت در دعوا برای قانون جدید برای پرونده هم ضرر ندارد. هیچ ضرری ندارد، ضرری ندارد، ولی اگر امتیاز کافی برای قبولی دارید لزومی هم ندارد. استوارا میگه که تشکر از شما که من به صورت قانون و با ویزای توریستی وارد کانادا بشم، بعدا میتونم از طریق وکیل پناهندگی مذهبی بگیرم. خیر، پناهندگی مذهبی دیگه چه صیغه ایست؟ میدونم تغییر مذهب سوری و بعد ادعاهای غلط. نه خیر، شما امیدی به قبولی پناهندگی نداشته باشید. حالا در این مورد من بارها حرف زدم، امروز هم باز دوباره اشاره بکنم. دوستان عزیز دقت بفرمایید که صرف آمدن اینجا با ویزای توریستی نمیتونه کمکی بکنه به شما و بحث پناهندگی رو اصلا به طور جدی از مغز مبارکتون خارج بکنید و حتما به فکر یک حرکت اصولی باشید. صرف این که شما بتونید با یک ویزای توریستی بیاید اینجا و به امیدهای واهی، با توجه به این که تعداد زیادی هم الان ویزای توریستی اینجوری صادر شده، احتمال موج زیادی از آدمایی که اینجوری ادعاهایی رو میکنن ایجاد میشه که خب کانادا رو به ریاکشن با میدارد. از یک طرف مطمئن باشید که وضعیت ویزا تغییر خواهد کرد و از طرف دیگه اینهایی که ادعاهایی رو دارن حتما پناهندگیاشون رد میشه و متاسفانه خودتون اذیت میکنید، وارد این فضا نشید. خب امیر حزاوی هم که جوابش رو دادیم. در فیسبوک از بچه ساسکاچوان میاییم، میریم به فیسبوک. خب بعضی از دوستان سوالشون رو دارن توی اینستاگرام جوابشون رو دادم، ولی دوباره دارن تکرار میکنن. جواب امرضا رو من دادم. خب نوشتن که یاسین نوشته من با تلفن تهران تماس گرفتم، شاید خواهرم رو برای اپلای گفتم مشاور بودن نمیتونه با این شاید اقدام کنه. خواستم ببینم آیا میشه طریق ورک پرمیت اقدام کنه. ورک پرمیت چیز ساده ای نیست. ورک پرمیت وقتی میشود که یک کارفرمای کانادایی داشته باشید، اون کارفرمای کانادایی بیاد و شما رو بخواد. اگر LMI لازم داشته باشه اون شغل که اکثر مدارک شاید 95%شون لازم دارن، پس براتون LMI هم بگیره. خب امیر حزاوی هم صحبتش کردیم. خب در این فیسبوک هستیم. سعید محسنی میگه که خب اون رو هم جوابش دادیم. شیما رضایی، بله شیما رضایی میگه که من به علت مغایرت تاریخ اکثر فیسبوک و ارسال شده فرم اسپانسرشیپ رد شدم. تا 5 سال افسر گفته که نمیتونم اقدام کنم، میتونم اپلیکیشن جدید باز کنم یا باید در اپیل برم. خب دوست خانم شیمای عزیز، خب خیلی جالب هست که شما در حال عقد قرارداد با ما هستید، در این حال در فیسبوک هم سوال میکنید. ببینید این که 5 سال بند رو به شما بدن، این 5 سال بند همیشه اینجوری نیست. خیلی وقتا مغایرت رو پیدا میکنند ولی نمیان شما رو به میسرب میس رپرزنتیشن متهم بکنن و 5 سال محرومیت بهتون بدن. ولی به هر حال هر تصمیم افسری که در دولت فدرال گرفته، هر تصمیمی قابل اپیل کردن هست، هیچ چیزی نهایی نیست. بنابراین شما همون تصمیم مربوط به این رو هم باید در دادگاه فدرال چالنج بکنید. شما 30 روز وقت دارید برای این کار اگر اشتباه نکنم و مشکلی نیست. حالا بعد امروز صحبت بکنیم. شما صبح با دفتر تماس گرفته بودید، امروز با هم صحبت خواهیم کرد. بی کی ال میگه با سلام و عرضی معافیت، آیا با صدور ویزای مهاجرتی برای خانواده 4 نفره همگی ورود همزمان با هم به کانادا الزام میشه میشه با فاصله زمانی از همدیگه وارد خاک کانادا شد؟ خب بحث ویزای مهاجرتی است. در ویزای مهاجرتی یه نفر مین اپلیکنت هست و بقیه وابسته او هستند. مین اپلیکنت نمیتونه بعد از دیگران، یعنی بعد اول مین اپلیکنت لند بکنه، یعنی دیگران نمیتونن تا قبل از که مین اپلیکنت لند بکنه لند کنن، ولی بقیه دیگه فرقی نمیکنه. یعنی یا بعد همه با مین اپلیکنت لند بکنن یا بعد از ایشون. خب و چنین چیزی دیگر اینکه هر کدومشون هر وضع از امور خواست بیاد به شرط اینکه اون اپلیکنت اولی باشد مشکلی رو پیش نمیاره. البته دقت بکنید که حتما در دقیقا در در حقیقت مهلت ویزاتون وارد بشید. نیروانا ام وی عزیز فرمودند که خیلی کم سوادی، مرسی نیروانا جان، از تذکر شما من سعی میکنم سوادم رو تقویت بکنم خدمت شما برسم. ولی خب خوب بود که میگفتید کجای کار، از کجا شما به این جنبندی رسیدید. ولی مرسی که بیننده ما هستید و مرسی که کامنت میگذارید. افشین پروانه میگه که کسی که ترابل داکیومنت آلمانه داشته باشه میتونه توریستی بیاد کانادا. کسی که میخواد بیاد کانادا باید ویزای کانادا داشته باشه. ترابل داکیومنت آلمان ویزای کانادا نیست. اگر که به شما ویزای کانادا از دولت کانادا به شما ویزا داد میتونید تشریف بیارید. منیر ماه میگه که کانادا بهترین جای دنیا برای زندگی است. خب اینم نمیتونه کلیتش درست باشد، ممکنه که اینطور باشه ممکنه. ببینید حالا باز اینجا یه بحثی است. بعضی از دوستان هستن که مثلا میخوام تحصیل بکنن، میگم که من کدوم دانشگاه برم که از همه رنکینگش بالاتر باشد، فلان باشد و بهمان باشد. ممکنه دانشگاه هایی باشن که رنکینگشون خیلی بالاتر باشه، ولی همه چیز رنکینگ دانشگاه نیست. در مورد کشورم همینه، کشور بهترین ما نداریم. چرا؟ چون ممکنه یک کشوری امکاناتی درش باشه، ولی معلوم نیست شما در اون کشور خوشبخت‌تر از دیگر کشورها باشید. یعنی مثلا فرض بکنید اگر ما مقایسه‌مون بین ایران و کانادا باشه، معلوم نیست که اگر کسی وارد کانادا شد لزوماً زندگی بهتر و خوشبختی بیشتر و خوشحالی بیشتر داشته باشه تا زمانی که در ایران زندگی میکنه. هرچند که با استانداردهایی که معمول هست بیان و مقایسه بکنن بین این دو کشور. برابر این بهترین بودن به نظر من اصلا منطقی نیست. کانادا ممکنه با یه معیارهایی جای خوبی برای زندگی باشه، و این نه اینکه جای خوب جای بهتری است برای زندگی برای همه آدم ها. هر کسی توان خودش، امکانات خودش، نگاه خودش و هدفش در زندگی و اون چیزی که خوشحالش میکنه متفاوت است، و طبیعتا اینها همه مؤثر در اینکه شما در کجا خوشحال تر باشید. بنابراین که در افغانستان یا سومالی بتونه خوشحال تر زمانی باشه که در کانادا زندگی میکنه. خب نیروانا برای من توضیح دادم که همین چند تا جمله که در مورد تحصیل گفتی نشون داد که بله که کار چیه. بله دست شما درد نکنه خانم نیروانا، بس که خانم دیگه. بله احتمالا میگه که چرا من گفتی خانم آقا، چون من اکثر تشخیص نمیدم، من نمیدم نیروانا احتمالا خانمه. نه anyway منیر ماه و خیلی ممنون که شما تونستید با چند تا جمله قضاوت بکنید. برای اون نظر شما سن نظر بنده است. من شهروند کانادا هستم، همه ایرانی ها اینجا موفقن. این خانم منیر ماه عزیز که همه از نظراتشون مثل خانم نیروانه ما خیلی خیلی ابسولوت و قطعیه، همه چیز کلی و جنراله. همه ایرانی ها اینجا موفقند، ایرانی ها در کانادا میفهمن که زندگی یعنی چی. اگر شما پول که باید تحصیل نشوشید دولت کمک میکنه، یه تیکه درسته، ولی اینکه کانادا به تنجا همه اینا خانم منیر ماه میتونه درست باشه و هم انشاءالله که همینطوری باشه، ولی خب هیچ چیزی اینقدر مطلق و جنرال نیست. بله، یکی از دوستان من زن و شوهر با یک فرزند ویزای ملتی 5 ساله گرفتن، چه راهی وجود که بتونن ویزاشون رو تبدیل به دائم بکنند؟ کسی که با ویزای توریستی میاد میتونه دانشجو بشه؟ به جز پناهندگی راه حلی هست؟ آقای ام اچ فرجی اینو فهمیدن. این سوالی است که هر روز داره مطرح میشه. دلیلش هم این صدور بی رویه ویزا توسط سفارت است. و جالبه که همزمان برای بعضی از اونایی که واقعا با ویزا صادر بشه، ویزا صادر نمیشه و افراد دارن برای اون، یعنی طرف قرار است اینجا باشد به یک دلیل مشخصی. مثالش رو بستتون بزنم، برای تو برنامه سرمایه گذاری برای یکی از موکلین ما، دولت کبک دعوتنامه داده که ایشون بیاد برای زمان معینی مصاحبه بشه. افسر حالا سفارت اومده اینو رد کرده با یه دلیل بسیار احمقانه که از اون اینو ازن الان شکایت کردیم برین دادگاه فدرال. خب خیلی جالبه نمیشه که در وقتی که ما رفتیم در حقیقت کیپس نوت گرفتیم، TIP درخواست کردیم، Access to Information، نوشته که ایشون در حساباش نشون نمیده که 800 هزار دلار برای سرمایه گذاری داره. یعنی افسر بی سواد اداره مهاجرت در آنکارا اومده به جای دولت کبک تصمیمی گرفته روی پرونده یک کسی که درخواستش سرمایه گذاری در کبک بوده. خیلی مسئله عجیب غریبی است که خب البته این قطعا اپیل میشه و قطعا ما برنده خواهیم بود در این، چون کاملا خارج از چارچوبای قانونی هستن، انسان نظر کرده به اون ربطی اصلا نداره و معیارهایی که بایستی افسر رعایت بکنه مشخص. از اون طرف هر کسی پشت داده رفته سفارت یه ویزای 5 ساله بهش دادن. حالا اینجا یه موجی ایجاد شده که خب حالا ما یه 5 سالی که میتونیم بریم بیایم، چرا خب بمونیم، چرا نمونیم؟ برای ویزای اقامت گرفتن فقط بعد در یکی از برنامه‌های مهاجرتی کانادا واجد شرایط باشید، راه دیگه‌ای وجود ندارد. هیچ ویزای توریستی هم تبدیل به هیچ چیز دیگری نمی‌شود. شما میتونید وقتی اینجا هستید مثل وقتی که اینجا نیستید، از این جهتش فرق نمی‌کنه. همونطور که وقتی در ایران بودید میتونستید این کار رو بکنید، الان هم همین کار میتونید بکنید که یک پذیرش دانشگاهی بگیرید و بعد درخواست استادی پرمیت بکنید و درس بخونید، یعنی ویزای دانشجو بگیرید. ولی این تبدیل اون نیست، اون یک چیز سر جای خودشه، این سر جای خودشه. و آپشن پناهندگی رو هم فراموش کنید. بحث پناهندگی واقعا حالا باز همین چند دقیقه پیشم راجعش حرف زدم، بحث پناهندگی رو واقعا باش خداحافظی کنید، چون با توجه به این موجی که حالا این دوستان به قول معروف صاحبان ویزاهای 5 ساله راه انداختن، احتمالاً هم بعد از یک سال که اِوالویشن انجام شد هم اون داستان چیز تموم می شود، هم داستان ویزا دادن های بی رویه تمام می شود و همین که اون ماجرای پناهندگی مطمئن باشید همین درخواستایی که برای این دوستان هست، چون پناهندگی مال کسی است که در کشور محل اقامتش، در کشور خودش جانش در خطر باشه. این داستان هم نمیدونیم که با تغییر دین و نمیدونم با ادعای، حالا واقعا درست هم نیست که اینجا بگم، که نمیدونم داشتن استاتوس خاص جنسی و نمیدونم این جور موارد طرف بیاد، اینا دیگه کهنه شده، اینا دیگه همه میدونن. یعنی اون اداره مهاجرت هم دیگه با این کاملا با این فضا آشناست و با این بهانه ها آشناست. بنابراین خودتون رو گول نزنید، چیزی به اسم پناهندگی اصلا حساب نکنید. و در ارتباط با دانشجویی هم که خب طبیعتا گفتم اون همون امکاناتیه که اگر شما اینجا هم نمیومدید داشتید، اگر زبان بلدید، اگر امکانی گرفتن پذیرش براتون وجود داره، خب همونطوری که قبلا هم وجود داشت در ایران، الان هم در کانادا همون امکانات وجود داره، نه بیشتر و نه کمتر. خب افشین پروانه، شرایط ویزای کانادا تا کسی که ترافل داکیومنت آلمانی داره رو حتی از یا نه، باز اینو مطرح میکنن، میخوان به عنوان توریست بیام، آیا دعوتنامه تاثیر داره؟ شما بدون دعوتنامه که اصلا نمیتونید درخواست ویزا بدهید دوست عزیز، بستی دعوتنامه داشته باشید. دعوتنامه در حقیقت پرپس آف ویزیت شما روشن میکنه که چرا قرار است بیایید. بنابراین اینکه چرا قرار است بیایید است که مهم است. خب بنابراین وقتی دعوتنامه ندارید یعنی برای چی دارید میایید؟ خب میتونه البته دعوتنامه نداشته باشید و بگید که من میخوام بیام اونجا رو بگردم و اونم خب به راحتی بهتون ویزا نمیدن. مکرم شاهرخ میگه که آیا داشتن نامه از محل کار که اشاره به بالا رفتن پوزیشن کند الزامی است برای استادی پرمیت؟ من متوجه نمیشم منظورتون چیه. برای گرفتن استادی پرمیت یا همان ویزای دانشجویی؟ این فکر کنم این آقای مکرم همون دوست عزیزی است که می‌خواست پذیرش بگیره اگر اشتباه نکنم. بله نه آقای مکرم فقط اصلا نظر کرد راجع به صدا. بله ببینید نه این چیز الزامی نیست، ربطی میمون که خب یک کسی کارم نداشته باشه یا واسه حتما برای گرفتن پذیرش از جای نامه بگیره، نه طبیعتا الزامی نیست. ولی شما در استادی پرمیت بایستی که ثابت بکنید که در حقیقت قصدتون تحصیله. این که میگم قصد داری خب معلومه دیگه، اگه درخواست میدم خب قصد تحصیل هست دیگه، نه به این سادگی و به این روشنی و به این معلومی نیست. خب دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که قرائن اوضاع احوال رو نگاه میکنه افسر. بارها این رو مثال زدم، فرض کنید کسی در 20 سال بعد از آخرین مدرک تحصیلیش درخواست میده با یک آیلتس یا سطح زبان بسیار پایین، میخواد بیاد بره و درخواست بده، پذیرش هم حالا به طریقی گرفته، الان میاد درخواست ویزای دانشجویی یا همون استادی پرمیت رو میده به سفر. خب افسر مهاجرت چیزی که براش مهم هست و باعث ابراز بکنه اینه که پرپس آف ویزیت واقعی است، یعنی واقعا ایشون قصدش تحصیل است، برای تحصیل داره میره. توی همچه کیسی به یه همچه نتیجه نمیرسه. کسی که سالها از تحصیلش گذشته و در کار مرتبط با تحصیلش هم احتمالا نبوده، خب این فرق داره دیگه. ممکنه کسی هم باشد که 20 سال گذشته از تحصیلش در یه زمینه ای، الان درخواست میخواد فوق لیسانس بخونه، زبانش هم خوبه و در این 20 سال هم داشته در یک زمینه مرتبط کار میکرده، احتمالا دوتا مقاله هم داره یا یه کارهایی هم کرده، خب این منطقیه. ولی برای در اون مثال اول خب نباید امید داشته باشه، هرچند الان این روزها هر چیزی ممکنه ها، با توجه به اصلا اینکه ویزا یکم راحت‌تر دارن میدن هر چیزی ممکنه، ولی این قاعده کلی است که عرض می‌کنم خدمت شما که افراد به هر حال خودشون حداقل خودشون از این جهت اِوالوییت بکنن، از ارزیابی بکنن که آیا واقعا میتونن این حس رو بدن به افسر که به قصد واقعی تحصیل دارن میرن یا نه. حالا وقتی شما دارید درخواست استادی پرمیت میدید، بایستی تلاشتون رو بکنید که تا اونجا که ممکن است افسر قانع بشه که شما واقعا قصدتون اینه و قصد دیگه ای ندارید، نمیخواید با ویزه به بهونه دانشجویی برید و بمانید. خب دوستان از بخش فنی ما میگن یه میان برنامه کوتاه ما داشته باشیم و برمیگردیم خدمت شما برای مدت یک دقیقه ها یا دو دقیقه خدمت شما هستیم.
آرش هیدری میگه که آیا با اقدام دائمی کشور سوئیس میشه در کانادا ازش استفاده کرد؟ این مزیتی داشته و گرفتن؟ به هیچ وجه. داشتن اقامت کشورهای دیگر، داشتن تابعیت کشورهای دیگر هیچ کمکی به شما برای گرفتن اقامت کانادا نمی کند. امیر حسین زد ال میگه من یک بار برای کنفرانس اقدام کردم و رد شد به خاطر نامزدی که کانادا است، میخوام بتونم برم کانادا، شما چه پیشنهاد دارید باز برای کنفرانس اقدام کنم؟ شما هر 100 بارم که برای کنفرانس اقدام بکنید به شما ویزا نخواهند داد اگر یک بار به این دلیل رد شدید شما، و اگر نامزدتون در کانادا هست خب میتونید با هم ازدواج کنید در سطح اسپانسر، شما تشریف اسپانسرش در بون اسپانسر یعنی کسی که اسپانسر شده است تشریف بیارید و وارد کانادا بشید. شیده علیزاده تشکر کرده از برنامه، منم از لطف همراهی شما متشکرم عزیز دل. مکرم میگه که 8 سال گذشته از مدارکم، اما در زمینه ببخشید چون فنگلیش نوشته شده، من خواهش از دوستانی هست که فارسی رو فارسی تایپ بکنید، اگر میخواید انگلیسی بنویسید خب انگلیسی هم، یعنی از لاتین بنویسید خب انگلیسی بنویسید، و در همین زمینه کارم میخوام تحصیل کنم. نوشتن که 8 سال در 8 سال گذشته از مدارکم، اما 8 سال گذشته از مدارکم در زمینه مرتبط کار کردم و در زمینه مرتبط هم میخوام که ادامه تحصیل بدم. هیچ اشکالی نداره مکرم شاهرخ عزیز و شانستون کم نیست. شیده برنامه ما رو از ساسکاتون میبینه، مرسی شیده جان. خب سم بله، این سم کلیچف نمیدونم چی، خلاصه یکم شوخی داره، مهم نیست. مریم اشرتی میگه که آیا امکان گرفتن وام تحصیلی بعد از دریافت پذیرش از دانشگاه برای دانشجویی که تازه وارد کانادا میشن؟ سپاس از اطلاعاتتون. آیا امکان گرفتن وام تحصیلی بعد از دریافت پذیرش از دانشگاهی برای دانشجویی که تازه وارد کانادا میشن وجود داره؟ خب یکم من بایستی حدس بزنم جمله چی بوده. منظورشون دانشجویان خارجی است، نوشتن که با پذیرش دانشجویی که دانشجویان تازه وارد میتونن از وام تحصیل بگیرن. خیلی وام تحصیل مورد کسانی است که با ویزه اقامت وارد میشن، اگر اقامت نداشته باشید نمیتونید اینجا وام بگیرید. یه سری بورس هایی ممکنه باشه در یک سری رشته های خاص، در یک حالت های خاص که ممکنه پذیرش با فاند به شما بدن، اون بحث دیگری است و رو اون نباید حساب بکنید مگر اینکه حالت خاص داشته باشید. جناب مختاری چه مدت بعد دریافت اینویتیشن برای اکسپرس انتری؟ سینا گفته، سینا خوشخلق نوشتن که برای اکسپرس انتری چقدر طول میکشه کارت پیارمون برامون بیاد. منظورشون که چقدر طول میکشه که ویزای اقامت بگیری، ولی چون کارت پیار وقتی شما لندینگتون انجام دادید و اینها کارت پیار میاد، اینجوری نیست که شما درخواست اقامت که بدید براتون کارت پیار بیاد بهش بیاد، نه کارت پیار بعد از آمدن است، چون تا زمانی که شما لند نکردید پروسه پیارتون اصلا تکمیل نمیشه. به هر حال معمولا یک سال طول میکشه، اوریج یک سال طول میکشه که اگر بعد از اینکه مدارکتون رو برای فرستادید برای فدرال اکسپرس انتری، الان یک سال اندی سریع است، خوب است. امیر حسین زد ام میگه من دانشجو معماری ام، نامزدم کانادا است. خب اینکه گفتیم جوابشو دادیم، سمم که گفت صدا نیست، آرش ایدری صدا نیست، میگن صدا نمیاد، امیدوارم که اینا قبل از رفت آمد ما باشد. We can't hear you، صدا قطع شده. اوکی خب ساناز میگه که ساناز علوی زاده، دوستان از اگر صدا الان میاد، اگر صدا نمیاد الان به من بگید، چون سال آخر رو هم که دارم میخونم توی فیسبوک، اگر یکی از دوستان بنویسه که صدا دارن یا ندارن ممنون میشم. صدا خوبه. خب ساناز میگه که سلام مختاری، من بله مریم اشرتی هم گفتم که صدا هست، مرسی هست. آقای مختاری من دانشجوی فرانسه هستم و پارسان آنلاین سابمیت کردم برای کبک، سوالم اینه که اگه بخوام به سایت توریستی برم کانادا چون خواهرم ساکن کانادا هستن چقدر امکان داره با ویزای من موافقت کنه؟ شما فرقی نمیکنه، شما درخواستتون برای کبک هنوز اتفاقی نیفتاده و عملا هم درخواست مهاجرت نیست، درخواست سی اس کیو است، بنابراین میتونید اقدام بکنید بدون مشکل، ان شاءالله که بهتون بدن. خب بریم سراغ بچه های اینستاگرام. در اینستاگرام 15 نفر بیننده داریم و بله خب یاسی هم که جوابش رو دادیم. آقای امروز گفتم من واسه شرکت در کبک میخوام شرکت بکنم، ایمیل هم جواب گفتم که ایمیلتون رو جواب خواهند داد، ممکنه که دو سه روزی طول بکشه. آقای امروز 4894 در اینستاگرام. امیر علی میگه که متوجه که پرونده رو در سایت ساسکاچوان، بحث این رو هم جوابش رو دادم امیر علی رو، بعد ترجمه ده که دانشگاهیتون هم حتما بفرستید، یعنی آپلود کنید. شیره میگه که اگر با من توریست بیم کانادا و همزمان به حضور با عقد قرارداد باشم از طریق تجربه کبک اقدام تحصیل کنم. بله بله، شروع کردم به اون توریست بیام کانادا و همزمان با شما قرارداد ببندم با طریق تجربه کلیکی اقدام تحصیل کنم. بله تجربه کلیکی بعد تحصیل تو مطرح میشه، ولی شما بله چه به عنوان توریست بیاید چه نیایید، به هر حال اگر چه بشه برای شما پذیرش گرفت و بشه استادی پرمیت گرفت میشون خدمتتون باشیم. برای حتی اینجا هم که تشریف بیارید بعد ویزاتون هم مالتی باشه که اگر چون به هر حال برای انگشت نگاری باید برید دوباره مراجعه کنید بیرون برگردید و بستی ویزاتون مالتی باشه و هیچ مشکلی هم نیست. نوشتم که مازیار میگه که سوال من این است که اگر قبل از ورود به کانادا جراحی زیبایی بینی انجام دهم و ظاهر فعلی با عکس پاسپورت و عکس روز انگشت نگاری متفاوت باشه در فرودگاه با مشکل مواجه میشم؟ فکر نمیکنم. چقدر مگر این تغییر ایجاد میکنه در چهره شما با یک جراحی بینی؟ ولی در هر صورت فکر نمیکنم مشکلی داشته باشید. محسن انتفاق میغ که ایشون ظاهرن اینجا اومدن نوشتن مرگ بر کانادا. خب مرسی. با مرگ گفتن حتما مشکلات حل میشه دیگه محسن جان. بعد زیرش هم دوباره نوکرتن رو نوشتن و نمیدونم این دوستان محسن نگوله و علی اوکی. دوستان چتشون رو لطفا جای دیگه بعد مزاحم دیگران بشن. بله دوستان عزیز، اگر این دو تا دوست عزیزی که اینجا هستند رحمت مجیدی و اون دوست عزیزی که اسمش محسن هست و مصرف آقمیه آقای محسن و ایشون چون این بی احترامی به بقیه دوستان هست که شما اومدید این زیر دارید با هم چت میکنید در برنامه زنده در اینستاگرام لطف کنید برید جای دیگه هستتون با هم بکنید. منظورم از سوال این بود که فروزا میگه که بودن که در شهریور بودن دریافت پیار از لند خواهیم کرد از طرف فرزندم قصد دریافت پذیرش دانشجو اروپایی و سپس پزشکی دارم شما خدمات جهت دریافت پذیرش دانشگاه دارید؟ بله. خب خانم فروزا این فرق کرد داستان، شما به هر حال برای چیز دیر هست و باز هم برای فرزندتون بهترین جا برای تحصیلش مونترال هست، ولی برای با ما تماس بگیرید ببینیم که چه میشود کرد. فروزان عزیز همون دوست عزیزی هست که ما فکر کردیم که میخواد شهر رو لند کنه و بلافاصله به دانشگاه تورنتو بشینه و من اون موضوع بحث تحصیلی رو مطرح کردم و این در مورد فرزند خب ماجرا متفاوت است. با ما تماس بگیرید ببینیم که خب چیکار میتونیم براتون بکنیم. ایمیل بزنید به info@canpars.ca یا canpars.com در خدمت شما هستیم. اینکه تماس بگیرید به دفترمون 514-726-12 و شماره دیگر که دفاتر دیگر من حفظ نیستم در تماس با ما در بخش تماس با ما وبسایت ما هست. یاسی میگه کسی که ویزای 5 ساله توریستی میگیره در یک سال فقط 6 ماه میتونه بمونه. کسی که ویزای توریستی میگیره بیشتر از 6 ماه نمیتونه بمونه. مینو میگه که کسی اینجا هست که از طریق سرمایه گذاری اقدام کرده باشه لطفاً پیوی بده. مینو جان اینجا جای چت نیست، اگر سوالی دارید سوالتون رو مطرح بکنید. جاله میگه که my question is how long does it usually take to get visa for the one who has received an ITA from Express Entry and uploaded all the needed documents. در اکسپرس انتری اگر که اینویتیشن گرفته اید که گرفته اید اینویتیشن تو اپلای شما یک سال اندی بعدش جواب خواهید گرفت. اسمش هست less than 6 months. اکسپرس انتری میگه less than 6 months ولی این یک افسانه است. هیچ کس در کمتر از 6 ماه هم چه اتفاقی نمیتونه بیفته و نیفتده. بدنه که حالت ممکن در مورد خانم ها بشه هم چه اتفاقی بیفته و در مورد آقایون بس بررسی امنیتی هست که خودش حداقل 6 ماه طول میکشه و نمیتونه به این صورت باشه. عبدالیزاده عزیز میگه که ممنون از پاسخگویی شما. دفتر شما امکان دعوت پذیرش دانشگاه در رشته عکاسی رو دارد؟ فرق نمیکنه رشته چه باشد، اینکه رشته عکاسی باشد یا غیر عکاسی باشد. بله این امکان رو داریم، ولی خب
در قبول پرونده تحصیلی ما بسیار سخت گیریم، پس سطح زبانتون خوب باشه و نمراتتون هم خیلی خوب. اگر پرونده که برای یک ایالت ارسال شده است داره نقصی باشه، چطور میتونن قبل از شروع بررسی اون توسط مامور مربوطه به اون نقص رو برطرف کرد، پرونده رو برنگردونن؟ بستگی به استانش داره دوست عزیز، و اگر استان اون استان کبک هست هیچ راهی ندارد و برمیگردونن، هیچ ارسالش هم واقعا درست نیست. خانم مرجان طریقتی میگن که صدای شما رو نداریم توی اینستاگرام، آیا صدا در اینستاگرام بخش فنی اوکی هست؟ خب مثل اینکه یک دقیقه چند دقیقه ای ما قطع شده بودیم و بعد درست شده. سارا صبوری میگه که در مورد برنامه سرمایه‌گذاری کبک میخواستم بدونم که اگر همین امروز پرونده ما رو ارسال کنیم توی نهایت زمانی که طول میکشه تا اکسپکت بشیم رو بفرمایید، اکسپت بشیم رو بفرمایید، مهمه برامم. ماکسیموم زمان رو بفرمایید بی زحمت. نه ماکسیموم میتونم بهتون بدم، به هیچ وجه ماکسیموم نمیتونم بهتون بدم، ولی مینیموم میتونم بهتون بدم. شما مینیموم 2 سال زمان میبره، ماکسیموم رو هیچ کس نمیتونه به شما بگه، و اگر کسی هم ادعای بکند ادعای گزافی است و به شما دروغ گفته. به هر پرونده سرمایه گذاری که اولا همین امروز نمیشه فرستاد، چون تازه امروز 20 فکر کنم فردا باز میشه، امروز 29 همه، اگه امروز 29 تازه امروز باز شده. دوم، پرونده شما برای امروز خیلی فرق نمیکنه امروز ارسال بشود یا مثلا 2 ماه دیگه. چرا؟ چون فرصت رسیدگیشون، یعنی زمان رسیدگیشون، وقتی شروع میکنن رسیدگی میکنن عمل رسیدگی میکنن. مثلا ما در پارسال طرف های از ماه میتونم بهتون بگم از جولای تا اوائل اکتبر، یعنی شاید آگست سپتامبر و اکتبر، توی این دوره 3 ماه تمام پرونده های سال تقریبا رسیدگی شد. برای زیاد فرق نمی کنه. شما یه محله کبک دارید یه محله فدرال دارید. کبک معمولا الان دیگه بین 6 ماه تا 1 سال رسیدگیش انجام میده، اما فدرال قابل پیش بینی نیست. یه زمانهایی سرعت رسیدگی خوبه، یه زمانهایی خوب نیست، ولی همچنان خوب بهترین برنامه موجوده. یعنی برنامه دیگه ای رو برای کسانی که در حوزه بیزنس میخوان اقدام بکنند، حالا واقعا بله واقعا دیگه برنامه بهتری وجود نداره. در برنامه تجربه کبکی نیاز به آیلتس هست؟ کدام، جنرال یا آکادمیک؟ در برنامه تجربه کبکی نیاز به آیلتس نیست. تجربه کبکی 2 تا فاکتور بیشتر ندارد. بله، تجربه کبکی یا همین که شما گواهی فراغت از تحصیل در کبک رو دارید و اینکه سطح B2 فرانسه رو دارید کافی است. خب من چند تا سوال سریع باید جواب بدم توی اینستاگرام، برای اینکه اینستاگرام اینها رو باید سیه چند دقیقه قطع بکنیم و برای من شروع میکنم از آخر که برسم به اون سوالی که بود و بعد قطع بکنم. فکر کنم 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم. خب نوشتم در شهر شیراز دفتر ندارید؟ ما داشتیم و به زودی قراره که باز هم باز بکنیم. الان شیرازی عزیز میتونن از دفتر تهران اصفهان استفاده بکنن. ضمن اینکه این فضای آنلاین است و این دور زمونه واقعا حضور فیزیکی در یک شهر واقعا لازم نیست. سارا صبوری دوست عزیزی که راجع به سرمایه‌گذاری پرسیده بودن، تشکر کردن از برنامه لایو ما، خیلی لطف دارید خانم صبوری، خوشحالیم که مورد پسندتون هست. برای اقدام برای سرمایه گذاری اگر مایل بودید حتما خدمت شما هستیم. ساناز دوست میگه من از تورنتو پذیرش داشتم و هفته پیش برای ویزا اقدام کردم، حالا میخوام برای CAQ اقدام کنم، چون از کبک هم پذیرش دارم و هنوز مطمئن نیستم کدوم رو. اگر برای CAQ اقدام کنم مشکلی پیش میاد برای ویزام؟ نه خیر، به هیچ وجه. خسته نباشید. میشه لطف بفرمایید کدوم شهر موقعیت شغلی بهتری داره برای اقامت و شرط خرید خونه؟ تو کدوم شهر بهتره؟ سوال بسیار پیچیده، دقیقاً مفصلی است. خرید خونه تو کدوم شهر بهتره؟ یعنی چی؟ اگر منظورتون ارزان تر است که خب میتونم بگم توی 3 شهر اصلی مونترال هست هم ارزان تر است. اینکه بهتره یعنی که کدومش بیشتر رشد میکنه؟ خب الان یک رشد حبابی ما در تورنتو رو داریم میبینیم که البته یکم متوقف شده. موقعیت شغلی هم بستگی به شغل شما دارد، ولی در تورنتو فرصت شغلی بیشتری هست. خب نوشتن که my question is how long does it take usually to get visa for... تو دوست عزیز اینستاگرامی های ما قطع شدن و دوباره بستی منتظر باشیم که برگردن. خب ولی خوشبختانه فکر کنم تمام سوالات رو جواب دادیم در اینستاگرام. خب
حالا راجبش بعد صحبت میکنه. خب مکرم شاروخ میگه که 8 years ago I graduated سب کنم همه جواب داریم تو اینجا 8 years ago I graduated from high school and since then I worked as graphic designer and now I want to study a graphic and communication design diploma program in BC. So do you think that it is enough reasonable for the immigration office? مکرم میگه من 8 سال پیش در مدرسه در حوزه گرافیک طراحی گرافیک فارغ التحصیل شدم، بعدش هم داشتم کار میکردم، الان میخوام برم باز دوباره گرافیک بکنم. بله کاملا هیچ مشکلی ندارید. سعید احمدزاده میگه که من هلند زندگی میکنم، باید میتونم بیام کانادا، ولی میتونم اونجا اقامت بگیرم؟ خیر، اگر بخواید اقامت بگیرید باید ببینید که آیا در یکی از برنامه های اقامتی کانادا واجد شرایط هستید یا نه. اینکه میتونید اینجا باشید هیچ کمکی نمیکنه. فرید مهری میگه که در صورتی که همسر پی آر گرفته باشن امکانش وجود داره که همسر ایشون هم بیان کانادا پروسه پی آر براش شروع بشه؟ بله طبیعتا، به شرط اینکه میس رپرزنتیشن نکرده باشد. یعنی این اتفاق، یعنی مثلا در ازدواج نکرده باشه، بعد ازدواج مخفی کرده باشه، حالا پی آر گرفته، بعد خیلی خوب حالا من پی آر گرفتم، اینم یه زنم داشتم، لطفا این زنم هم اضافه کنید. نه، اگر که اطلاعات ازدواج رو مخفی نکرده در زمانی که داشته پی آر میگیره مشکلی نیست. خب در اینستاگرام هم ما باز برگشتیم، میتونیم خدمت دوستان عزیز باشیم. بله آقای اس حسنی، نمیدونم خانم آقای حسنی، چون عکس خیلی کوچیکی نوشتن اینستاگرام قطع شد و من متوجه جواب نشدم. کدوم شهر موقعیت شغلی خوبی رو داره؟ موقعیت شغلی خوب رو عرض کردم بستگی داره به شغل شما. هر شهری برای یه عده بهتر هست از لحاظ شغلی، ولی خب تورنتو برای شهر شلوغ‌تری است و جمعیت بیشتر، امکانات بیشتری هست و ممکنه که برای بعضی ها به جای بهتری باشه. سارا صبوری عزیز در اینستاگرام میگن که من میخوام اقدام کنم برای سرمایه گذاری، ممنون شم ماکسیموم رو بیشتر پرونداتون بفرمایید، بخش ازیتون میکنم، برام خیلی مهمه. ببین آخه نکته اینجاست خانم صبوری، روی پرونده های سابق ما ماکسیموم هیچ کمکی به شما نمیکنه که بدانید. ماکسیمومش 4 سال و 4 سال و 4 سال و 4 سال و نیم ماکسیمومیه که طول کشیده. اما نکته اینجاست که آن چیزی که برای اونها اتفاق افتاده در یه شرایط خاص بوده. ما از سال 2015 دولت لیبرال داریم و پیش از این دولت هارپر، دولت محافظه کار هارپر بود که از یک طرف با کبک مشکل داشت، با برنامه سرمایه‌گذاری کبک مشکل داشت، و از طرف دیگه با ایرانی ها و پرونده‌های ایرانی. بنابراین عملا به طور نانوشته‌ای دستور صادر شده بود که اینها رسیدگی نشه. بنابراین در آنکارا ما تعداد زیادی پرونده رو برای شاید 2 سال توی قفسه چیده بودن، شاید بیشتر، و هیچ رسیدگی نمیشد و هیچ اولویتی براشون نداشت و اصلا اهمیت نمیداده. بعد حالا بعدم که دولت لیبرال اومد، همه اون پرونده های بیزنس ایرانی در آنکارا همه منتقل شد به، مثل که توی اینستاگرام مشکلی، همه منتقل شد به، نمیدونم میشنوید منو یا نه خانم صبوری، همه منتقل شد به پاریس و خب حالا رسیدگی ها شروع شد و منطقی پیش رفت و افراد تونستن ویزاشون رو بگیرن و خب حالا امیدوارم که این روند ادامه داشته باشه، هرچند اون هم گاهی اوقات دچار تلاطم هست و بالا پایین میشه. برای شما روی زمان اصلا نمیتونید حساب بکنید، هیچ کس هم نمیتونه روی زمان به شما هیچ قولی رو بده خانم صبوری، و اگر کسی هم روی زمان به شما قول داد به هیچ وجه روش حساب نکنید، چون اون قول بی مبنایی خواهد بود. امیدوارم که، من نمیدونم الان اینستاگرام برقرار هست یا خیر، ولی امیدوارم که شما منو ببینید و این صحبت‌ها رو شنیده باشید. هر قولی به شما در حوزه مهاجرت، در هر برنامه یا کسی به شما قول زمان داد باور نکنید، چون زمان در کنترل نیست و بستگی به شرایط و قرائن و اوضاع احوال داره و تعداد فاکتورایی که در ارتباط با زمان فعال هست بسیار زیاده و شما نمیتونید. بله نوشتن که مشکل فنی دارید، صداهای مختلفی میاد ولی صدای شما نمیاد. بله خب الان وصل شده یا نه خانم سارا صبوری؟
هر زمانی که میشنوید یه پیغام یه چیز بدید بدم که کلا سوالشون متاسفانه قابل دیدن نیست. به هر حال اگر زمانی خانم صبوری صدا وصل شده بود من به فیسبوک ها میرسم تا اونجایی که خب فرید همون دوست عزیزی که نوشته بود اگر همسر پی آر گرفته باشه امکان وجود داره که همسر ایشون هم بیان کانادا، نوشتن منظورتون اینه که اگر چنانچه تاریخ ازدواج بعد از پی آر گرفتنشون باشه مشکلی وجود نداره، درسته؟ مخفی بکنم وجود نداشته در اصل. بله اگر ازدواج بعد از پی آر ایشون، وقتی میگیم بعد از پی آرش یعنی بعد از لندینگ ایشون اتفاق افتاده باشه، یعنی ایشون پی آرش رو گرفته اومده لند کرده در کانادا، شده پرمننت رزیدنت اف کانادا، بعد حالا این فرد میاد ازدواج میکنه، این آدم میتونه همسرش رو بیاره. اما اگر یک کسی ازدواج کرده، ازدواجش رو مخفی کرده و بعد پا میشه میاد اینجا بعد میگه ای راستی من یک زنم داشتم که نگفتم، اقامت خودش هم باطل میکنه، میره پیکارش. خب نوشتن که صدا و تصویر نیست، حتی صدای پشت صحنه میاد. مرجان طریقتی نوشته این رو، من نمیدونم توی اتاق فنیمون چه خبر هست، امیدوارم که امیرعلی شما نگران نباش، سوالت رو مطرح بکن. نوشتن رضا سیودی نوشته آیا ممکن است آیا ممکن است یک نفر رو از مصاحبه و انگشت نگاری سفارت در پروسه مهاجرت نیروی متخصص فدرال معاف کنن؟ خیر، نه نمیشه. اونایی که بایستی انگشت نگاری رو داشته باشن بایستی حتما اون کار رو انجام بدن. دوستان عزیزی که صدای ما رو نمیشنن، اینستاگرامی ها که حالا اگر میشنن یا اگر شاید بعد هم تونم شد برای این ویدیو رو شما میتونید از روی پرنیان.tv ببینید، یعنی من میتونم جواب سوال شما روی پرنیان.tv هم جوابتون رو ببینید، ضمن این که در فیسبوک و در سایت پارس کانادا هم آپلود میشه و بعدا هم قابل دیدن هست. ولی متاسفانه نمیدونم چه خبر اون طرف که ما مشکل داریم با صدا هم ندارید شما. خب ببینید دوستان عزیز اینستاگرامی، ما سوالات شما رو عملا توی این ویدیو جواب دادم و ویدیو روی سایت parskanada.com آپلود می شود. خانم صبوری رو سوالش رو که فکر میکنم جواب دادم به طور کامل، عرض کردم راجع به بحث زمان عرض کردم خدمتشون و مصاحبه انگشت نگاری رو هم که سوال رضا سیودی بود جواب دادم و سوال جدی دیگه ای من الان نمیبینم که بایستی روی اینستاگرام جواب بدم. من دوستان مشکل اینستاگرام چیه؟ خب حالا تا مشکل برطرف بشه عرض کردم خدمت دوستان اینستاگرامی که میتونید با دیدن کل ویدیو سوالتون رو ببینید. این آخر ویدیو برانی آپلود میشه و میتونید در سایت پرنیان تیوی و همینطور سایت parskanada.com ما campus.com و ویدیو رو هم کنترل شده میتونید روی ویدیو بخش ویدیوهای سایت پارس کانادا ببینید. خب ممنونم از اینکه با ما بودید تا اینجا. علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس و ما هر دوشنبه خدمت شما هستیم از ساعت 12:30 به وقت مونترال، اتاوا و تورنتو و ساعت 9:30 صبح به وقت ونکوور و 9 شب به وقت تهران. دوستانی از عزیزانی که با ما کار میکنن مطرح کردن که ظاهرا این الان داره مصادف میشه با وقت افطار، به اینی که ماه رمضان هست و شاید بهتر باشه که ما ساعت برنامه رو یکم تغییر بدیم و با یکمی تأخیر شروع بکنیم که دوستانی که در که روزه‌دار هستن مشکلی برای دیدن ما نداشته باشن. احتمالاً این کار رو خواهیم کرد و برنامه رو کمی دیرتر شروع خواهیم کرد. الان ساعت 9 به وقت تهران هست، شاید اگر با یک ساعت تأخیر ما برنامه رو آغاز بکنیم در از هفته آینده
مشکلات کمتری وجود داشته باشه و این دسته از دوستان هم بتونن بیننده ما باشن. خب الان فیسبوک لایف که مشکل نداره که نه خب اوکی بسیار عالی. پس ما از هفته آینده روز دوشنبه یعنی دوشنبه آینده که در ماه جون هست برنامه رو با یک ساعت تأخیر شروع میکنیم و از این در حقیقت برنامه رو حداقل در ماه رمضان بعدش نمیدونم چه طور خواهد افتاد ولی به جایی که از 12:30 شروع بکنیم 1:30 شروع میکنیم که دوستان با این مشکل مواجه نشن. خب از اینکه با ما همراه بودید من از شما بسیار ممنونم و با شما در اینجا خداحافظی میکنم.